ساعت 8 شب در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. باراک اوباما تا ساعتی دیگر تغییر اساسی در سیاست این کشور نسبت به کوبا را اعلام می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل مجوز ارسال کمک‌های بشردوستانه به مناطق زیر کنترل شورشیان در سوریه را برای یک سال دیگر تمدید کرد. و وزیر امور خارجه ایران می‌گوید در مذاکرات اخیر قدم‌های خوبی برداشته شده است. سلام، شب شما در ایران بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با یک بخش خبری به مدت 15 دقیقه در کنار شما. قرار است باراک اوباما تا ساعتی دیگر تغییر اساسی در سیاست این کشور نسبت به کوبا را اعلام کند. بر پایه این گزارش‌ها، به نقل از مقام‌های آمریکا، آقای اوباما با راول کاسترو رهبر کوبا روز سه‌شنبه تلفنی گفتگو کرد و قرار است بازگشایی سفارت آمریکا در کوبا و آغاز مذاکرات عادی سازی روابط دو کشور را اعلام کند. قرار است راول کاسترو رهبر کوبا نیز همزمان در این زمینه سخنرانی کند. این گزارش‌ها پس از آزادی آلن گروس، شهروند آمریکایی متهم به جاسوسی پس از 20 سال زندان در کوبا انتشار یافت. همزمان 3 زندانی کوبایی نیز در آمریکا آزاد شدند. شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه به اتفاق آرا مجوز ارسال کمک‌های بشردوستانه به مناطق زیر کنترل شورشیان در سوریه را بدون جلب رضایت دولت سوریه برای یک سال دیگر تمدید کرد. این کمک‌ها از طریق ترکیه، عراق و اردن به این مناطق فرستاده می‌شود. به گفته سازمان ملل، حدود 12 میلیون تن در داخل سوریه به این کمک‌ها نیاز دارند که نزدیک 3 میلیون تن بیشتر از 10 ماه پیش است. از این تعداد بیش از 3 میلیون تن آوارگان سوری در کشورهای همسایه هستند. دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید از اقدامات محمد خامنه‌ای، برادر رهبر جمهوری اسلامی، در پیش از انقلاب شواهد زیادی دارد که به خاطر حفظ آبرو و حرمت بیت خامنه‌ای و به ویژه رهبر جمهوری اسلامی از بیان آنها خودداری میکند. این دفتر روز سه‌شنبه با انتشار جوابیه شدیداللحنی در واکنش به صحبت‌های اخیر محمد خامنه‌ای گفته است برادر رهبر جمهوری اسلامی اظهارات ساختار شکنانه‌ای بیان کرده که به گفته این دفتر پاسخ گفتن به او در شأن هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی در جمهوری اسلامی نیست. محمد خامنه‌ای، برادر بزرگتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، به تازگی در گفتگوی با نشریه رمز عبور، آقای هاشمی رفسنجانی را نامزد آمریکایی‌ها برای نفوذ در ایران توصیف کرده و گفته بود که او و آیت الله حسین علی منتظری بر سر معامله با آمریکا رقابت داشتند. و همزمان با آغاز دومین روز گفتگوها میان نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو سوئیس، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در تهران گفت مذاکرات اخیر در فضای مناسبی دنبال شده و قدم‌های خوبی برای رسیدن به تفاهم برداشته شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ظریف در یک نشست خبری با همتای ترکیه یش همچنین ابراز امیدواری کرد قدم‌های دیگری نیز در ادامه مذاکرات برداشته شود. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش کرده که روز دوم مذاکرات در سطح معاونان وزرای خارجه ایران و گروه 5 علاوه 1 صبح روز چهارشنبه در ژنو سوئیس آغاز شده است. در این باره بیشتر می‌شنویم از مهرداد قاسم‌فر.
گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و 5 علاوه 1 در ژنو سوئیس آغاز شد. مذاکراتی که این بار در سطح معاونان وزرای خارجه است و 7 ماه دیگر زمان خواهد برد تا شاید توافق‌های نهایی در همه موارد این ماجرا به دست آید. این در حالی است که محمد جواد ظریف که میزبان وزیر خارجه ترکیه در تهران است، در یک نشست خبری گفت که ایران صبح روز چهارشنبه با طرفهای روس و چینی حاضر در ژنو دیدارهای دو جانبه جداگانه علاوه بر مذاکرات رسمیش با 5 به علاوه 1 داشته است. این به غیر از دیدارهای دو جانبه میان ایران و آمریکا در ژنو بوده است. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا در همین باره گزارش داد که هیئت مذاکره کننده ایرانی به ریاست عباس عراقچی و مجید تخت روانچی، معاونان حقوقی و بین ملل و همچنین اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه، دوشنبه و بعد از ورود به ژنو با هیئت آمریکایی به ریاست وندی شرمن به صورت دو جانبه گفتگو کرده است. دیدارهایی که نشان از حساسیت و جدیت این دور از گفتگوها برای طرفین دارد. بهروز بیات، کارشناس انرژی اتمی ساکن وین:
مذاکرات پیش رو در ژنو از این جهت از اهمیتند که میشه گفت دور نهایی مذاکراتند، چه به نتیجه مثبت برسه و چه شکست بخوره. اصولا مناقشه ایران با غرب دو تا بعد داره، یک بعد سیاسی و یک بعد تکنیکی، که بعد سیاسیش مزمن و تاریخیه، بعد تکنیکیش مال زمان الان و حاده. این دو موضوع در هم تنیدن. از این رو هم هست که برای 7 ماهی که در نظر گرفته شده برای مذاکرات، 4 ماه اولش برای پرداختن به بعد سیاسی موضوع در نظر گرفته شده. و به نظر من این که الان نمایندگان ایران در ژنو با نمایندگان امریکا به طور فشرده در 2 روز به مدت 13 ساعت با هم مذاکره کردن و مذاکراتی که با بقیه اعضای 5 به اضافه انجام میگیره 2 به 2، معنیش این است که در این لحظه به فکر یافتن چارچوب سیاسی برای حل مشکل هستند.
محمد جواد ظریف در نشست خبری صبح روز چهارشنبه اش درباره مذاکرات 2 جانبه هیئت ایرانی با هیئت آمریکایی در روز ورود به محل مذاکرات گفت که این گفتگویی با آمریکا نیست، بلکه گفتگو با 5 به علاوه 1 است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مذاکرات هسته‌ای در گلاسکو درباره سیاست پیشبرد مذاکرات از سوی ایران میگوید که جمهوری اسلامی به خطا در پی یارگیری در مذاکرات است.
جمهوری اسلامی 2 سیاست مجزا رو در ارتباط با مذاکرات اتمی در پیش گرفته که تا به حال عملاً به نتیجه نرسیده. یکی سیاست چانه‌زنی و گروگانگیری بخشی از مذاکرات، یعنی مذاکرات فنی تا پیشرفت مذاکرات سیاسی، و دوم یارگیری در جریان مذاکرات در بین گروه 5 به علاوه 1. در حالی که ایران میدونه طرف اصلی گفتگوش آمریکایی‌ها هستند، آمریکایی‌ها هستند که نظام بین‌المللی بانکی رو در کنترل دارن، آمریکایی‌ها هستند که تحریم‌های یک جانبه رو علیه ایران اعمال کردن و به دنبال اونها جامعه اروپا این تحریم‌ها رو تکرار کرد علیه ایران، و این آمریکایی‌ها هستند که محدودیت فروش نفت و صادرات نفت خام ایران رو کنترل می‌کنن. بنابراین این چین نیست یا فرانسه نیست که به تنهایی علیه ایران یا اعمال تحریم میکنه و یا محدودیت خاصی داره. بنابراین ایران اگر مذاکرات رو با آمریکا بتونه به نحو موفقیت‌آمیزی جلو ببره، یقیناً مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 به نتیجه مثبت خواهد رسید. ولی اگر در گفتگوهای 2 جانبه با آمریکا این موفقیت حاصل نشه، طبیعتاً مذاکراتی که ایران با گروه 5 به علاوه 1 انجام میده به نتیجه نهایی نخواهد رسید.
از سوی دیگر هیئت ایرانی 3 شنبه شب نیز با هیئت فرانسوی دیداری جداگانه داشته است. این دوره از مذاکرات بعد از آن تمدید شد که ایران و 5 به علاوه 1 در زمان از پیش تعیین شده و حتی زمان تمدید شده نخست به تفاهمی دست نیافتند. اگرچه طرفین تاکید دارند که در این مدت 1 ساله که از مذاکرات می‌گذرد به تفاهم‌های بسیاری دست یافتند، اما هنوز شکاف‌های عمده میان آنها پابرجاست.
مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌داد. امروز چهارشنبه مراسم خاکسپاری و عزاداری 141 تن از کشته شدگان حمله روز 3 شنبه به مدرسه‌ای در پیشاور پاکستان برگزار شد. 132 تن از کشته شدگان دانش آموز بودند. دولت پاکستان 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. بر اساس گزارش‌ها این اقدام طالبان در پاکستان نفرت جهانی را به دنبال داشته است، آنجا که گروه طالبان در افغانستان نیز در بیانیه این اقدام را محکوم کرده است. همکارم شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه، 1 روز پس از حمله مرگبار طالبان پاکستان به مدرسه ای در پیشاور، به گزارش خبرگزاری رویترز، نواز شریف نخست وزیر پاکستان با صدور بیانیه ای توقف اجرای حکم اعدام برای افرادی که متهم به اقدام تروریستی هستند را لغو کرد. این اقدام، آنگونه که یکی از مقامات پاکستانی به رویترز گفته است، به دلیل حمله تروریستی روز سه‌شنبه به مدرسه ای در پیشاور بوده است. مجازات اعدام در قوانین پاکستان در نظر گرفته شده است، اما از سال 2008 میلادی اجرای حکم اعدام برای غیر نظامیان متوقف شده بود. این خبر پیش از آغاز نشست رهبران احزاب سیاسی در واکنش به حادثه روز 3 شنبه اعلام شد. در این نشست نواز شریف اعلام کرد که جنگ با تروریسم با یادآوری چهره‌های کودکان بیگناهی که کشته شده اند ادامه خواهد یافت. به گزارش رویترز، رهبران سیاسی و نظامی پاکستان نیز سوگند یاد کردند که برای نابودی شورشیان اسلامگرای پاکستانی که هزاران تن از شهروندان غیر نظامی را در سالهای اخیر کشته اند اقدام کنند. رویترز می نویسد حمله روز 3 شنبه به مدرسه‌ای که در شهرستانی در شمال غربی پیشاور واقع شده و تحت رهبری و نظارت ارتش قرار دارد، مرگبارترین حمله تروریستی در تاریخ پاکستان است. در این حادثه 132 دانش آموز و 9 خدمه کشته شدند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه طالبان در افغانستان حمله روز سه‌شنبه به مدرسه ای در پیشاور را محکوم کرده و میگویند کشتن کودکان بیگناه عملی خلاف اسلام است. بر اساس این گزارش، طالبان در افغانستان که در حملات خود غالباً افراد غیر نظامی را هدف قرار می‌دهند، در بیانیه‌ای که شامگاه سه‌شنبه منتشر کرده‌اند، خود را امارت اسلامی افغانستان نامیده و ضمن محکوم کردن کشتار کودکان و مردم بی‌گناه نوشتند که قتل عمدی انسان‌ها، زنان و کودکان خلاف اصول و مقررات اسلام است و هر حکومت و یا جنبش اسلامی باید به این اصول بنیادی پایبند باشد. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه‌های طالبان افغانستان و پاکستان هر دو گروه‌های جهادی هستند و هر دو سوگند خوردند که به ملا عمر رهبر طالبان وفادار باشند. بر اساس گزارش‌ها روز چهارشنبه مراسم تدفین کشته شدگان در حالی که خانواده‌های سوگوار و اهالی شهر تابوت‌های پوشیده از گل آنها را حمل می‌کردند در پیشاور برگزار شد. همزمان پیام‌های تسلیت و همدردی و نیز پیام‌هایی در محکومیت این اقدام طالبان پاکستان ادامه دارد. بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، و فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه‌هایی ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های کشته شدگان این حمله تروریستی را محکوم کردند.
شیرین فامیلی از آخرین تحولات مربوط به حمله طالبان به مدرسه در پاکستان گزارش میداد. ممکنه این خبر را از رسانه‌های دیگه هم شنیده باشید، اما رادیو فردا جایی است که شما خبرهای دیگه هم میتونید بشنوید.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه هفتگی چارکونج،
پنج شنبه ها ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران.
فردا 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران چهار کنج. اما روز چهارشنبه امروز در شهر بروکسل تجمعی در حمایت از زندانیان سیاسی زندان ارومیه در مقابل پارلمان اروپا برگزار شد. شرکت کنندگان در این تجمع خواهان حمایت اتحادیه اروپا از زندانیان سیاسی شدند. محسن صالحی از بروکسل گزارش می‌دهد.
29 نفر از زندانیان سیاسی زندان ارومیه بیش از 28 روز است که در اعتصاب قضا هستند. در حمایت از این زندانیان روز چهارشنبه در مقابل پارلمان اروپا در شهر بروکسل تجمعی با شرکت 10 نفر برگزار شد. درباره این تجمع نظر حسام دستپیش، فعال حقوق بشر را جویا شدیم. او در پاسخ به نخستین سوال درباره وضعیت سلامتی اعتصاب کنندگان چنین میگوید:
اون چیزی که در حال حاضر ما به سلاز خونواده هاشون یا دوستانی که تو محل هستن شنیدیم اینی که وضعیت جسمانیشون روز به روز به اصطلاح بدتر میشه. خب میتونه دلیل منطقی باشه، چرا؟ به خاطر اینکه اینا 28 روز الان در اعتصابن.
دلایل اصلی اعتصاب قضایی این افراد چیه؟
ببین، 3 دلیل عنوان شده. یکیش اینه که اون عنوان یه زندانی سیاسی در نظر گرفته بشن، یعنی در کاتگوری زندانی سیاسی قرار بگیرن، چون که حقوق و بسلاش شرایط خاص خودش داره. دومین مسئله هم که بهش اشاره کرده اینی که باید سلولی که این افراد در اون بسلاش نگهداری میشن باید جدا باشه از کسایی که جرایمی مثل مواد مخدر یا مسائلی از این قبیل انجام دادن. و سومین خواستشون هم اینه که دوستانی که با هم بودن و زندانی سیاسی بودن در حال حاضر از هم جداشون کردن و به بخشای دیگه که برای بخشای کریمینال یا جرایم منتقل کردن، خواستش این که این افراد رو برگردونن و اونا رو در یک مجموعه به اصطلاح مشخص نگه دارن.
شما امروز اومدید جلوی پارلمان اروپا، درخواستتون از مقامات اروپایی چیه؟
ببین، این درخواست در قالب اتحادیه اروپا اینه که اتحادیه اروپا از لحاظ کانال‌های رسمی و غیر رسمی خودش بتونه این مسئله رو ساپورت کنه، بتونه به اصطلاح ساپورت خودش نشون بده که به دولت جمهوری اسلامی که ما پشت سر خواسته های مشروع و قانونی این افراد هستیم. خب این ساپورت میتونه از بعضی لحاظ به اصطلاح کمک کنه. اونم دلیل، یکی از دلایل عمدهش اینه که در حال حاضر جمهوری اسلامی در تلاشه که بتونه به جامعه جهانی نزدیک بشه. اگه میخواد به جامعه جهانی نزدیک بشه، خب باید بعضی از حقوق اساسی که جامعه جهانی قبول داره اونا رو در داخل کشور و بیرون کشور رعایت. یکیش این مسئله زندانیان سیاسی اینه که اینا از این لحاظ میتونن که به اصطلاح فشار بیارن به جمهوری اسلامی، خواسته زندانیان سیاسی در نظر بگیره و اتحادیه اروپا در این بابت میتونه به اصطلاح نقش مفیدی ایفا کنه.
محمد صالحی گزارش می‌داد. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.